بسم الله الرحمن الرحیم. اصول المعارف الالهیه، صفحه 146 این چاپ. اصل الدین و اساسه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اصل الدین و اساسه. خب یه بحثی هست که اصول دین چیه، فروع دین چیه، و بعد خدمت شما هست که مباحثی به دنبالش هست که آیا اصول دین عقلیه و فروع دین غیر عقلی. بعد اصول دین کدوما هست، چند تا هست، ملاکاتش چیه. ما عرض میکنیم که اینها همش مباحث بی نتیجه و بی اساس و بی فایده است. اما حالا این مطلب که میگن اصول دین باید عقلی و تحقیقی باشد و غیر تقلیدی، اما فروع دین نه، میگم حرف غلطه. چرا؟ چون شما در یک مسئله که شخصی رو پیدا کردین که اون با علم و قدرتی ممتاز ظهور کرده و معجزاتی داره که همه کس را مقهور برای علم و قدرت خودش میکنه، هر کی در هر درجه ای باشه باید تسلیم او باشه. اگه اینو پیدا نکردی برو پیدا کن، و تا وقتی پیدا نکردی مکلف نیستی. اگر پیدا کردی، خب این مبنا در اصول عقاید و در فروع یکیه دیگه، فرق نمیکنه. ما وقتی که این رو پیدا کردیم، چه اون بزرگوار بفرماید که نماز صبح دو رکعته، چه بگی که شب اول قبر این اتفاق میفته، چه بگی اصلا خدا هست، اصلا برای ما چی فرق میکنه. و ما وقتی که با مسئله‌ای که از او سوال میکنیم یا او خودش میگه مواجه میشیم، اگر دلیلشو گفت خب دستش درد نکنه، دلیلشو نگفت خب ما موظفیم قبول کنیم دیگه، چون یه مقدمه عقلی داریم که اصل و فرع دین رو خودش تنها اصل دینه و اصول و فروع همه رو شامل میشه. حالا اون دلیلشو گفت، ما چه فهمیدیم چی میگه، چی نفهمیدیم چی میگه، بازم برای اون فرقی نمیکنه. حتی ما فکر کردیم که او اشتباه میکنه، یقین داریم که چی غلط میگه، خب یقینمون معارض شد با یقین قبلیمون که میگفت این آقا هرچی میگه درسته. یکی از دو تا یقین به خودی خود از بین میره، دو تا یقین هیچگاه برای شخص حاصل نمیشه. و چون البته اون یقین اولی از همه محکمتره و تا آخر، و همیشه دومی ها چی از بین میره دیگه، میگیم من تا حالا اینجوری فکر میکردم، ولی شما میگید غلطه، خب غلطه دیگه. اگه هم شک در امامت و ولایت و نبوتش کردی، خب برو دو مرتبه از صفر شروع کن، و اگه به نتیجه نرسی مکلف نیستی. این یک نکته. اینی که ما بیاییم تقسیم بندی کنیم و بگیم این عقلیست اون غیر عقلی، نه، اونیش که عقلیه که وجوب اطاعت و تسلیم در مقابل این آقا، این همه رو شامل میشه بلا فرق. و این یک بحثه. یک بحث دیگه اینه که خب حالا اصول دین چند تا هست اصلا، مضافاً بر اینکه این فایده هم نداره، نتیجه هم نداره، بلکه اسباب دردسر از زیادم میشه. ما یک قاعده کلی داریم، اون اصل دینه، همون یه دونه است، دو اساس دینه، همون یه دونه است. و اون این که اگر کسی عالماً چیزی از دین رو انکار کنه کافر میشه. اگر اصلا داخل در دین نشده که اون کافر هست، اون اصلا اون رو ولش کن. اگر داخل در دین شد، یعنی حجت معصوم زمان خودش رو شناخت و اطاعتش رو همچنین واجب میدونه، چون این فردی اگر عالماً چیز در دین رو انکار کنه کافره، ولو بگی آقا من قبول ندارم که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده با دستت غذا بخور نه با قاشق، همین رو که امکار کنه، خدمت شما عرض شد که دیگه ملاک کفر یادش میشه، ملاک کفر در او محقق میشه. ولی اگر اینو انکار نکرد، اینو انکار نکرد و اشتباه فهمید، چه توحید اشتباه بفهمه، چه نبوت اشتباه بفهمه، چه آیه قرآن رو اشتباه بفهمه، چه ضروریات دینیه رو اشتباه بفهمه، ضروریات دینیه فرق نمی کنه که اون این رو ضروری بدونه و ضروری ندونه، اگر اون رو عالمن به این است که از دین است انکار میکنه اون کافر، اگه عالم نیست و تأویل میکنه این دیگه کافر نیست. حالا ممکنه البته بعضی جاها کسی با این که کافر نیست قتلش واجب باشه، این باید یه بحث دیگه است، ممکنه کسی کافر هم نیست ولی قتلش واجب باشه، یه نفر دیگه کافر باشه قتلش واجب نباشه. یه جایی از کسی کافره اما از باب خدمت شما شاید نمیدونم شقیه تقیه، از باب قدرت اونا بیشتره، از باب مفاسدی که بار میشه، خب قتل اون واجب نیست که حرام هم هست. شما الان بر یه بهایی رو بگه اعدامش کن، کل دنیا علیه قیام میکنه، اصلا اونا برای همین درست کردن، اصلا بهاییت برای همین درست کردن که شما یه بهایی رو به جرم بهاییت اعدام کنید کل عالم علیه قیام کنه. و گاهی کسی کافر نیست ولی قتلش واجبه، مثل مرتد فطری. آب مرتد فطری مرتد شد، الانم واقعا توبه کرده، واقعا توبه کرده، واقعا فهمیده که آقا اشتباه کرد، حالا دو مرتبه خدا برای ثابت شده و به پیغمبر اینا ایمان آورده، لا یستطاع، فایده ای نداره دیگه، میکشنش بره بهش به مصالح دیگه ای که در کار هست، احکام شرعیه در هر جای تابع مصالح خودشه و همین دو تا حکم هم سر جای خودش فرق میکنه. حالا این خلاصه این دو تا بحثه، که پس بحث اول اینه که این که میگن اصول دین تحقیقی است نه تقلیدی و تعبدیات و احکام فقهیه و جزئیات اینها تقلیدی است، اینا هر دوش بی وجهه. ما یک اصل دین داریم، شناخت حجت زمانت و وجوب تسلیم در مقابل او، اینو که تو شناختی و این عقلیه، اینو نمیشه چیه، ممکنه که باز اثاره همین مطلب به حجت خدا باشه، این یادمون باشه. ببینید اگر مردم را حجت‌های الهی تربیت نمی‌کردن از میمون هم پایین‌تر بودن، اصلا نمی‌فهمیدن باید اطاعت چیه بزرگتر رو بکنن، ولی حجت خدا میاد این رو در نفس تو در عقل تو احیا می‌کنه، اثاره می‌کنه، لیسیرو لهم دفائن العقول، ولی دفینه عقلت را اثاره میکنه، بهت میفهمونه که ببین این زندگی، این حیات، این ممات، اینا رو یادت میده، بعد در این زمین یاد میگیری که چیه، پس با اطاعت چیه شخصی مانند معصوم رایت بکنی، این اثاره میکنه، هدایت میکنه، ولی عقلت اینو تصدیق میکنه، عقلت که اینو تصدیق کرد دیگه فرقی نمیکنه. اصول دین و فروع دین همش چیه؟ باید پذیرفته بشه، حتی اگر دلیلشو آورد قبول، نیاورد بازم قبول، دلیلشو آورد ما فهمیدیم قبول، نفهمیدیم بازم قبول، دلیلشو آورد ما فهمیدیم که آقا اشتباه میکنه، خب فهم خودمون زیر سوال میره، میگیم آقا ما فکر میکردیم تا حالا اینجوری ولی شما میفرمایید اینجوریه، پس یقین من باطل بوده. اصول دین و فروع دین هم نداره. این یک مسئله بود. مسئله دو هم که عرض کردیم، حالا تعدادش مقدارش میگیم اینا رو بشمارن و یکی اومده گفته که توحید و نبوت و معاد، یکی گفته از خدمت شما حضرت که نمیدونم آیا بعد اسمت در ضروریات تشیع هست یا چی، حرفای اینجوری. میگه ببین همه اینها رو بذار کنار، بعد با ضروری مع العلم به ها این کار اشکال داره یا بدون علم هم هست، اینا هیچ کدوم نه تأثیر داره و نه فایده، راه رو فقط دور میکنه. یک کلمه، هر کس که چیزی از دین را انکار کنه عالمن و بداند که پیغمبر و اهل بیت علیه السلام گفتن، ولو عرض کردم مستحب بودن شستن دست قبل غذا باشه، با دست غذا بخور باشه، نمک قبل از غذا بخور مستحبه، بگه میدونم اهل بیت فرمودن ولی قبول ندارم، این کافره دیگه. و در مقابلش کسی بیاد مسائل دینی را توجیه باطل بکنه، چه توحید باشه، چه نبوت باشه، چه معاد باشه، چه امامت باشه، چه نماز باشه، چه روزه باشه، چه دست شستن باشه، چه فرقی نمیکنه، او داره تأویل میکنه اصل دینش درسته. باز با توجه به این که عرض کردیم گاهی وقتا کافر واجبه، واجب نیست کشتنش، گاهی غیر کافر واجبه کشتنش، اونا باز احکام شرعیه، ربطی مطلب نداره. اصل الدين واساس وقد تحصل مما بيناه انه يمكن ان يقال بان للدين من جهه تمييز المؤمن عن الكافر اصلا واحدا، یک اصل داره و هو وجوب معرفه الحجه و التسليم له، حجت زبان تو بشناسی و قبول کنی دیگه، تو مؤمن کامل، مؤمن کامل. و من الواضح حين اذن الف هذا تعریف جامع لجميع الادیان، این همه جای همه ادیان رو شامل میشه. یه نفر مسیحیه، یه نفر نمیدونم خدمت شما عرض شد که یهودیه، یه نفر مسلمانه، حالا اهل کتاب حکمی دارن یا ندارن، با مشک چی فرقی دارن؟ میگیم ببین هر دینی در دایره خودش اگر کسی حجت زمانش رو شناخته و تسلیمش شده، او مؤمن آن زمان حساب می شود. حالا بعد که آمد پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله ظهور کرد، خب او اینو نپذیرفت، این داخل در دین نشده، داخل در دین نشده دیگه. عرض کردیم داخل در دین نشده، چه به قصور باشه چه به تقصیر باشه، هر چی باشه برای ما فرقی نمیکنه، ولو با در جهت آخرت مستضعفه، کافر حساب نمیشه، مستضعفه و اونجا باید امتحان پس بده. با مسئله دوم، هذا تعریف کاف به نفسه اخراج منکر از ضروریات دینیه من عداد المؤمنین ولا نحتاج معه الى غید آخر لذلك. خب کسی منکر ضروری هم باشه دیگه از دین خارج شد، حالا با قید بزنیم با دو مرتبه بگیم آیا مع العلم به ضروری باشه یا بدون علم هم کافیه، بعد اصلا ملاکش اکثریت هن یا مما یعلم و عادت هن، اصلا حرفا دیگه همش منتفی میشه. جیم ها در تعریف و کافن به نفسهی لإخراج من یونکر رو غیر از ضروریات دینیه مع علمی به انام الدین ولا نحتاج الى غید آخر، و همچنین لازم نیست باید قید بزنی بگی البته منکر ضروری مع العلم یا بلا علم، بعد حالا البته اگر کسی دیگر هم آمد یه چیز دیگر رو انکار کرد ولو ضروری دین نباشد، اما اگر عالمن باشه کافره، اصلا اینا دیگه نیاز نداریم، ما یک عنوان درست کردیم همه رو چیه شامل شد. دال لا نحتاج و معها و در تعریف الى تمییز ضروریات دینه من غیره، بعد دیگه لازم نیست ما در این مسئله بیا اصل و فرع هم دیگه جدا کنیم، مثل گناهان کبیره و صغیره است. آ گناهان کبیره و صغیره بشمار، میگه حالا برای چی میخوای، حالا اگه من اشتباه شمردم، اگه برای چیزهایی میگه که در شریعت ما خدمت شما عرض اثری داره، مثلا اگه وجوب توبه رو میگی، خب وجوب توبه چی از گناه صغیره و کبیره است، فرق نمیکنه. اگر میخوای عدالت اجتماعیش و عدالت دینیش رو ثابت کنی، پشتش نماز بخونی، خب اون فرقی نمیکنه، حالا ممکنه جای دیگه اثر داشته و چه کار ندارم، ولی فعل مجموع میگه الان ما میخوایم گناهان کبیره و صغیره جدا کنیم، چه تأثیری داره برای ما؟ ما در وجوب اجتناب از همه اینا چه باید اجتناب کنیم و امثال اینا یا آثار دیگه شاید داشته باشید. الامام الباقر علیه السلام، لذا امام الباقر علیه السلام دقیقا همین رو ملاک دین و تدین و ایمان قرار دادن، چیز دیگه قاطی نکردن، فرمودن انما کل فناس ثلاثتن، مردم فقط این سه تا تکلیف رو دارن، معرفت الائمه، ائمه علیهم السلام رو بشناسن، و تسلیم لهم فیما ورد علیهم، و هر چی که بهشون مبتلا شدن بگی آقا هر چی آقا و امام هم میگه تمام، چه حتی تفسیر هم لازم نیست، بل اجمال بگی ببین هر چی که اهل بیت معتقدن ما همون رو معتقدیم، همین اجمالش هم کافیه. و رد الیهم فی مختلفو فی، و هر جمع که اختلاف کردن به ائمه رجوع کنن، که اینم در واقع چیه؟ باز فرع همون یکی دومه. ان قلت اذا کان وجوب و معرفت الحجه مقدما على معرفت الله يلزم الدور، اگه بگی خب شما میگید آقا اصل دین شناخت حجت خداست، ما خدا رو نشناختیم، گفتیم اینو قبلا هم توضیح دادیم که همچه دوری لازم نمیاد. شناخت حجت خدا متوقف بر شناخت خدا نیست، بلکه متوقف بر شناخت معجزه است. قلت بل ان حکم العقل به وجوب تسلیم للحجت الهیه، این اولا، و ثانیا العلم به وجود خالق المتعال و صفاته و افعاله کما یبین و الحجه علیه السلام یحصلان فی مرتبه واحده ولا یجب ان یکون هناک تقدم و تاخر اصلا. میگیم نه، تقدم و تاخر لازم نمیاد که شما بگید دور، اینجا تقیه کردیم البته از خیلی از آقایان، الا بدون تقیهش ما میگیم نه خیر، اصلا فقط در فقط حجت خدا رو بشناس، خدا رو هم قبول نداری بشناس تسلیم شو، تو ایمانت کامله، البته اون میگه خدا هست، اون بعدیه، لازم هر دو با هم باشه، آنچه که عادتا اتفاق میفته و افتاده با هم بوده. یعنی هیچ پیغمبر نیومده بگه اول بگه ایها الناس چرا شما دنبال من نمیایید، بعد که بگن حالا آقا دنبالت اومدیم، بعد بگه خب حالا میخوام بگم خدا هست، اصلا چه کاری نکردن، اگر میکردن مشکلی نداشت، ولی نه، اینا از همون اول که میان میگن ایها الناس. ببینید من دو تا مدعا دارم با یک دلیل، یکی این که خدا هست، دوم که من حجت او هستم، اینم معجزم که دلیل برای اثبات هر دو. هذا اولا، و اما ثانیا یمکن ان یقال، خدمت شما عرض شده که دوما میتونیم بگیم ان نوع الانسان به اجمعهم غریق فی بحر جهالاتهم الکثیره ولا سیما بالنسبت الى امر مبدئهم و معادهم، فاذا وجدوا من اثبت لنفسه تقدما على غيره في العلم والقدره يحكم العقل بوجوب الاخذ عنه لا بانظار انفسهم و امثالهم. والعلم بتقدم هؤلاء على غيره من افراد البشر يمكن ان يحصل لكل احد باختبار و سؤال منه و اجاباتهم عن المغيبات والاتيان بما يعجز عن فعل غير من المدعين وذلك بلا احتياج منا الى ان نثبت قبل ذلك ان هناك اله مرسلا بالمعجزات ام لم نثبته فلا دوره. این هم اونجای بلا تقیهشه، میگه حالا تقیتا گفتی هر دو با هم، ولی آقا تقیه کنار میذاریم دیگه، واداباد اصلا اسمت خدا هم کسی نیاره، حجت خدا میتونه بگه بیا دنبال من، عقلن واجبه و من هم باید اطاعت کنم عقلن بدون اینکه چه با او معارضه کنم. دوری اصلا دور نیست که هیچ، دوتا با هم لازم نیست باشه، ولی خلافش نمیشه، اول کسی خدا رو بشناسه بعد دنبال حجتش بگرده، نه این نمیشه، اصلا نمیشه، اصلا کسی توی وادی نمیاد. بله هذا اولا، و اما ثانیا یمکنه ان یقال ان نوع انسان همشون با هم غرق در جهالات کثیره هستند، مخصوصا نسبت به مبدا و معاد، اصلا دنبال مبدا و معاد نمیرن، میگن آقا این عالم ازلا بوده است و همینجور خواهد بود، همه فلاسفه مگه غیر از این گفتن؟ همشون هم واقعا مجنون نبودن، دیوانه هم نبودن، خدمت شما عرض شد که آدم عاقل و متفکری بودن مثل بقیه، ولی به همین رسیدن دیگه، بیشتر از این کسی پیدا نمیکنه اصلا. فإذا وجدوا من أثبت نفسه، بعد که اومدن مواجه شدن با کسی که برای خودش اثبات میکنه تقدم بر غیر را در علم و قدرت، يحكم العقل بوجوب الأخذ عنه، عقل میگه ازش بگیر، بگیر دیگه، تو که نمیدونه اون میدونه، لا به انظار انفسه هم سالم، دنبال فلسفه ها و فیلسوف ها و فلسفه بافا و فکر خودت نرو، و علم به تقدم اینها بر غیرشان از افراد بشر یمکنو، این یه امر محسوس و ملموس و تکلیف اولیه است، نمیشه بشر رو تکلیف کنیم بگیم برو اول خدایی رو که هیچ راهی بهش نداری، احتمال وجودش هم نمیدی در متعالی از اشیا باشه، پیداش کن بعد من پیغمبر، ببین من میگم چجوری وضو بگیری، معقول نیستیم. حالا عکسش کاملا درسته، میگه ببین من کسی هم که هر چی که بخوای در دست قدرت منه. بله، و من یمکن ان یحصل لکل احد، بعدم نیاز نداره بگید یک مسئله علمیه ای را مطرح کنیم شیخ مفید بفهمد، میگه نه امام اونجوری نیست، حرفای من رو فقط شیخ مفیدا میفهمن. میگن شیخ مفیدا میفهمن. حرفی که من میزنم چیه؟ همه میفهمن. اتفاقا اگه قرار بود دنبال اونجا حرفا بگردی باز اول مصیبته. اگه قرار باشه امام در یک سطحی صحبت کند و اصلا شناخت معجزه مبتنی بر این باشه، این اول مصیبته. میگن آقا حسین خانساری میگفته که اگر امام زمان علیه السلام ظهور کند ما هیچ معجزه از او نمیخواهیم، بیاد همین شعبه ابن کمونه رو حل کنه. وقتی که قرار شد اینجوری فکر کنی که دیگه ما الان تو حوزه هستیم و دیگه ما خیلی معجزه رو بیشتر درک میکنه، اینجوری میگه حال شعبه ابن کمونه چیه؟ بچه اینقدر دیان جوابش میدن. از بس که غرق در فلسفه شده فکر کرده که آسمون به زمین اومده. بعد جالب است که ملا صدر آمد آنچنان جواب داد که نیاز به زور امام زمان هم نیست، جک بالا جک. بعد همین آقای ملا صدر مسخره میکنه معجزه رو. معجزه مال پیرزنای توی خونه است. آقا یعنی چه اساطه بندادش جواب شود؟ این که میشود سحر و جادو باشد. بابا بزرگوار، تو فرق سحر و جادو رو اول یاد بگیر و معجزه چی رو مسخره میکنی؟ از این طرف معجزه ای را که قطعی قطعی است برای نابغه ترین افراد و متفکر ترین افراد عالم زیر پا میذاره، از اون دفعه که ممکنه خیلی تافه آورده که اومده شعبه ابن کمونه رو حل کرده. حالا شعبه ابن کمونه چیه؟ خیلی جالبه. ابن کمونه اومده اینجوری گفته، گفته شما میگید اگر دو تا واجب داشته باشیم هر دو مرکب میشن و مرکب محتاج به اجزاست و میشه ممکن الوجود، واجب نباید محتاج باشه. این برهانی که شما آوردین. ابن کمونه گفته خب حالا اومدیم دو تا ذات بودن بسیط و به تمام ذات متواین، جهت ترکیب درشون نباشه، چی ردش میکنید؟ هیچ کی نمیشه جواب بده. ملا صدرا اومد گفت آقا اصلا وجود بسیط، همه علاقای عالم و خرای عالم تو وجود بسیطن دیگه، چه خدا دیگه یکی بیشتر نیست که، همش با هم دیگه یکی هست. مسخرگی ببین تا کجاست. اصل اون اشکالت استدلالتون که جوکه. اومده میگه اگر دوتا خدا باشد در وجوب مشترکند و یک فصلی هم میخوان، پس چیه مرکب از جنس و فصل میشوند. خب میگه که حرف خیلی مسخره است. در وجوب مشترکند چیه؟ مگه وجوب جز ذات آدمه؟ وجوب از معقولات ثانیه است. یعنی چه مرکب می شود؟ بعد حالا که مرکب شد محتاج به اجزایش می شود. محتاج به اجزا هم جان شما دلیل برای امکانه؟ یعنی محتاج، یعنی خودش محتاج به خودش می شود. اجزا با کل یکی هم دیگه. اونی که میگن علامت امکان است یعنی شیئی حادث باشد نبوده پیدا شده. میگیم تو از کجا آمدی؟ خودت خلق کردی یا ازلی هستی؟ هر دوش باطله، پس خدا هست. نه اینکه چون خودش به خودش محتاج است پس ممکن است. اینم که محمد گفته. بله البته از جای دیگه ما میگیم هر چیزی متجزی باشد نمیشه ازلی باشد. اون بحث دیگه ایه. این میگه خدمت شما هر صورت که چون محتاج به خودش هست. محتاج به خودش بودن جان ما دلیل اثبات خدا شد. سه. حالا آمده اون خدمت اون ابن کمونه نفهم نادان چی مطرح کرده؟ دو تا ذات بسیط به تمام ذات متواین. میگیم دو تا بسیط یعنی چی؟ یعنی دو تا شی نه زمان دارن نه مکان دارن نه اجزا دارن نه شکل دارن نه صورت دارن. خب به هر اصلا نیست هم چه چیزی. خب یکیش هم نیست. تو دو تا شو فرض کردی و اگر یکی پیدا شود که ذات احدیتی دو تا نمیتونه باشه. مثل کسی بگه که دو تا صفر کدوم یکی بزرگتره؟ میگم دو تا صفر کدوم یکی بزرگتره؟ اصلا صفر خودش نیست. باید میخواد از اون یکی کوچکتر بزرگتر باشه.
کجا همین دو بگیره که متجزی میشن
خب بله دیگه عرض میکنم اصلا دوئیت با بساطت جمع نمیشه که ابن کمونه همتون رو به زمین زد. اینه که تو معجزه که خدا انتخاب کرده زیر پا میذاری میگه اجدا اثر اجدا کردن به درد نمیخوره. بعد مسئله علمی میخوای مطرح کنی گن میزنی کل عالم بهت میخندن، بچهای کلاس سوم تو بهت میخندن. چه حرفی مطرح کردید شما؟ بعد تازه اونی که اومده باز اشکال و جواب داده با چیکار کرده؟ ملا صدرا با قصه از تو وجود شبهه ابن کمیل جواب داد، گفت چرا میگید دوتا؟ اصلا وجود آنچنان وسیع است که آنچنان عالم پر کرده که جز وجود چیزی ما نداریم دیگه بخوایم بگیم دومی. این شد توحید. بله خدمت شما عرض شد که بله این امام که میاد یک جوری معجزش ارائه میده و جالب اینه که معجزات عجیب و غریب رو اونقدر ساده میگن که طرف نمیفهمه اصلا. ملا صدا نمیفهمه بابا کاری که حضرت موسی کرد یک کاری که اصلا بشر قادر از بس که ساده کارش انجام میده. همین اگه میگفت باشه بذارید بعد یک 10-20 سال روی فکر کنم، بعد یه آزمایشگاه بهم بدید، بعد من بعد از 700 سال 1000 تا 2000 سال دیگه یک ابن مندلیف ظهور کنه، یه جدول مندلیف بنویسه، بعد من این عناصر رو با هم دیگه ترکیب کنم، بعد ببینم کاتالیزاش کدومه، بعدن اسام و اجدها کنم، میگن او نگاه این دیگه معجزه است. وقتی که موسی اینجور مسخره بازی ها رو در نمیاره راحت میگه بیا این عصا اجدها شد، میگه آقا این کاری نداشت. اگه همین رو سر کارشون بذاره یک نو جلد اسوار بنویسه، یک 10 جلد هم پایین بارشو کنه آزمایشگاه ببرشون، آخرش هم پدرشون در بیاره که هیچی نفهمن چی گفت، میگن ها چون نفهمیدیم چیه پس خیلی مهمه، خیلی عالیه. بله خدمت شما عرض شد که و سوال از اونا و اجاباتشون از مغیبات و اتیان به ما یعجز عن فعل غیر من المدعین، بقیه نمیتونن، و ذالک بلا احتیاج منا الى ان نثبت قبل ذالک ان هناك اله مرسلا بالمعجزات ام لم نثبت فلا دعوا. پس دیگه اصلا نیازی نبود که خدایی ثابت کنیم، حتی همزمان هم لازمیست یا اثبات کنیم. آقا یه چیز بالاتر همه اینا بگم، تغییر بذارم کنار، اگر امام ادعا میکرد من خدایم کی میتونه ردش بکنه؟ میگی خب متجزی نمیشه خدا باشه، میگیم نمیشه، خب اینو خودش یاد داد، اینو یادت نمیداد. مگه این همه فلاسفه که کل عالم رو میگن خداست از آسمون به زمین اومده؟ امام ادعای خدایی هم میکرد بشر بعد میپذیرم. الان مگه کم گوساله پرسته؟ الان مگه کم آلت پرسته؟ الان مگر کم وجود پرسته؟ و خیلی حجت خدا امرش ظاهر و ابین من کل شیئینه. حتی ادعای خدایی میکرد هنوز که این همه اهل بیت علیه السلام با انهای مختلف فرمودن بابا خدا خالق ماست، ما خدا نیستیم، این همه علی پرست وجود داره، این همه میگن آقا علی خداست، بقیه مردان که گوگوستاله براشون خدایه. بله این رو هم خود اهل بیت به ما گفتن که ما خدا نیستیم، به دنبال خدای متعالی بگردید، والله به فکر کردی خیلی مثلا چی بودیم، مثلا چیکار میکردیم؟ ملا صدرا همون اینجوری گن زدن دیگه، بقیه که جای خود دارن. بله خدمت شما هستی، ولا شک فی ان
اصلا خدای وجود نداره.
ها؟
اصلا خدا وجود نداره. بالاتر از این تقیه‌ای که میگید پشت
سر خدا وجود نداره. نمیشه دیگه، اون یکی نمیشه.
چرا؟
به خاطر اینکه بله مگه اینکه باز اهل بیت در همین حد عقلانیت ما رو نمیرسوندن. آره میمون بودن، دنبال خدا نمیگشتیم. آقا از اول تا آخر کار دست حجت خداست. عقل تو او متبلور میکنه، او عقلت شکوفا میکنه، عقلی رو او بهت میده، سوء استفاده ازت نمیکنه، هر چی میگه به نفع خودته. برای چی خدا اینقدر عاشق اهل بیته؟ چون میدونه چقدر براش کار کردن. دقت کردی یا نه؟ از صفر تا صدش اهل بیت برای خدا کار کردن، ولو اینکه هر چی دارن از خداست. لا اله الا الله. چطور در مقابل خدا تواضع میکنن، چطور در مقابل خدا عبودیت دارن، چطور در مقابل خدا هیچی ندارن. پیغمبر میگه یا رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدا یک آن منو به خودم وا نگذار. میگه تو پیغمبری؟ میگه بابا یونس هم پیغمبر بود. اصلا در رابطه خدا و اهل بیت انسان واقعا مغزش سوت میکشه، چیکار کردن برای هم دیگه؟ ولا شك في ان تحصيل العلم بهذا الامر من طريق العقل اسهل من الابتداء بمعرفه الله الخالق المتعال كما هو حق. بعد اینو تغییر کردید، گفت شکی نیست که علم به این که آقا این حجت خدا همه کار است ساده تر از اینه که بردون بر خدا بگرد. نه ساده تر کجا بود؟ اصلا اون یکی نشدنیه. چیکار کنیم؟ یه تغییر میکنیم، یه اشاره میکنیم. بله بل انا ما وجدنا احدا اهتدا الى المعارف الحق كما ينبغی من الطريق الثاني، باز عدم تغییرشه، بلکه ما اصلا احدی رو ندیدیم که راه معارف حق پیدا کرده باشد الا از طریق دوم، از طریق حجت خدا. بل ما رأیناهم الا بین ملحد و زندیق و مشبه و ضال تا آخر. از در خانه اهل بیت و انبیا جدا شد، جز کافر، مشرک، ملحد، زندیق، مشبه، مسخره، آدمای مسخره فقط. اسم خودشون فیلسوف گذاشتن و متفکر گذاشتن، فکر کردن که به عرش رسیدن. سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قول الله، عن قول رسول الله صلی الله علیه و آله، سوال کردم که این پیغمبر که فرموده من ما تولی سلهو امام ما تمیتتن جاهلیه یا میتت جاهلیتن، خدمت شما شود که کسی که بمیرد اینجوری مرده به مرگ جاهلیت، هدف بودن جاهلیت مثلا چی هست؟ فکر کردیم مثلا بلد نبوده چی رو تواف کنه، توافشون مکاو تحتیه بوده. نه برو بالا. فرمودن نعم الا ان قال فقلت میتت کفر، یعنی کافر بوده یا نه جهالتی هم داشته. فقال میتت زلال، اصلا گمراهی، مطلقا گمراهی. الا ان قال میتت کفر و نفاق و زلال، هم به کفر و هم به نفاق و هم به زلال گمراه میشه. حالا نفاق با در اینجا چیه؟ یعنی همون مقداری را هم که باز تشخیص بده، باز ملعون میاد چیکار میکنه؟ برای گولدن مردم باز یه کار دیگه انجام میده. امامی که مردم میگه بابا آخرتی هست، عذابی هست، از نفاق دست بردار. ولی اگه این ده باشه، هیچ کس، هر احمقی که بخواهد کافر باشه و منافق نباشه، واقعا احمقی دیگه، خیلی خره. آخه آدم اگه میخواد منافق نباشه از خدا میترسه دیگه، از قیامت میترسه. ولی به چه دلیل الان میخواد مثلا خیلی تقوا به خرج بده؟ آقا من که میدونم مال شما رو بدزدم، من که میدونم اگر بیام به شما بگم آدمی خوبی ام، به من اعتماد کنید، بعد جیبتون رو خالی میکنم، های کافر باشم برای چی نکنم؟ مگه نفهمم که نکنم؟ گفت یارو اومد پیش امام صادق علیه السلام، حضرت فهم بودن چطوری حالت؟ گفت اینجوری اینجوری. آ یه داداشی هم داریم. خب داداش چطوری؟ گفت داداشم خیلی آدم خوبیه، ولی خب شما اهل بیت قبول نداره. فهمید برای چی قبول نداره؟ گفت خیلی آدم با تقوایی دیگه، تقواش مثلا اجازه نمیده، یعنی تقوا اجازه نمیده. حضرت گفتن برو بهش بگو تقوا تو اون خیمه‌ای بودی با اون زن تنها بودی، اونجا کجا چیکارش تقوات؟ خب وقتی یه کسی اون یکی دیگه گفته بود، دیگه گفته بود که ماه رمضان رفتم تو مکه، شیخ مشایخشون اومد بیارین سفره من بخورم، گفت ماه رمضان شیخنا، گفت آقا من که میدونم جام جهنمی علی حقه، چرا الان ماه رمضان نخورم؟ بعد گفت رفتم به یاداشم، گفتم آقا رفتیم اینجوری اینجوری، آقا فرمودن تو خیمه روز فلان با زن فلان. گفت سبحان الله سبحان الله، والله احد از این قصه خبر نداشت. اینجا خدمت شما هست کیس پیدا میشه، یا خدمت شما هست اون یکی دیگه که جایی دستش برسه چرا نکنه؟ دزده اومد پیش کی بود؟ اون خدمت شما شیخ احمد خضراوی، یکی از این اقطاب صوفیه، آمد دزدی کنه هرچی این طرف آمده هیچی گیرش نیومد. بعد خدمت شما هر صورت که میخواست بره، شیخ احمد خضراوی داشت نماز میخوان، نماز چون گواشته باشه آقای دوست کجا میری؟ گفت دارم میرم، چی گیرم نمیاد. گفت حالا واش تا شاید تصاب یه چیزی رسید بهتون میده، تو میدی. آقا نشست و بعد اومدن مثلا 1000 درهم دینار براش آوردن. گفت خب خدا شکر دار برو، ها بشین اونجا عبادت کن، نماز بخون تا صبح بشه چه خبری میشه. اینم عبادت کرد و اینا تا صبح. بعد صبح شد و دید که خدمت شما اش 1000 دینار مثلا آوردن اینا. گفت خب اینم خدا رزق بده بر. گفت شیخنا قطبنا، من لذتی که دیشب از عبادت چشیدم دیگه اینا برام ارزش نداره، ولش کن پولا رو. گفت به به، مرید به این میگن. آقا اومد و نشد با هم دیگه مشغول عبادت اینا شد، کم کم پولا زیاد شد، یه همه 100 تا کیسه طلا آوردن گذاشتن اونجا. و خدمت شما عرض کرد که این 100 تا کیسه طلا رو چیه برداشت در رفت. گفت شیخ احمد خضراوی احمق، ما رفتیم کانادا اختلاس کردیم، تو کجا بودی؟ اینا قصه. خب واقعا چرا اگه منافق اگه ایمان به خدا چرا نکنه؟ برداش رفت. قصه بولول هم که شنیدیم دیگه. بولول هم یه جای خلاصه بنده خدا نشسته مشغول کارش بود و بعد یه نفر اومد گریان و گفت چته گریه میکنی؟ گفت هیچ، این آقا قاضی شهر شما، امین شهر ما، اومدیم مثلا 1000 درهم بهش سپردیم، حالا اومدیم میگه کو واسه 1000 درهم پیش تو نیست، میشه من تو امانت نذاشتی؟ گفت باشه نونشو دارم. رفت و خلاصه پیش این یارو گفت شیخنا، گفت چیه؟ گفت که من 100 تا کیسه طلا دارم مثلا، اینا رو میخوام کیسم که تو دیگه قاضی تر پیدا نگردیم دیگه، تو خیلی خیلی قاضی هستی مثلا، بدیم به تو. برنش گفت بله اشکال نداره. اینا سپورته بود. گفت وقتی ما داشت صحبت میکردم تا میخواستم خدا تو بیا خود تو برستون بگی آقا 1000 درهم رو بده. خلاصه این چیزه، این خدمت شما عرض شد که تا اومد به بوله بره اون یارو اومد گفت جناب قاضی اون 1000 درهم ما رو بدین. گفت بله بله الان چشم اینا، برو تو خلاصه فلان جا مثلا ورداش داد بهش. بولولم گفت نگاه کن اینایی که من خدمت شما عرض شد که هست اینا دفن کردن تو فلان خرابه، به کسی نمیگه، فقط مال خودت فلان. اینا رفت اون خرابه که میخواد کار زد کنار، اونجا یک قضا حاجت حسابی کرد. این قاضی هم اومد رفت خلاصه 50 رو انداخت که طلا در بیاره، و واقعا طلا در آورد. خلاصه قصه اینه، منافق یعنی این، یعنی فکر میکنی کسی آدم خیلی خول باشه اگه اهل بیت نبودن منافق نباشه، منافق هم باید باشه. زلالم که سر جای خوده، بل من الواضح ان سنت الانبیا و سفراء الالهیین کانت جاریتن علا ما اشرنا الی. بعد هم یه امر واضحیه، بهترین راه رو انبیا رفتن، هیچ پیغمبری نگفت بید خدا رو پیدا کنید بعد بیاید من به شما غسل جنابت یاد بدم و نمیدونم احکام طهارت نجاست یاد بدم. اونا از اول که اومدن چیه؟ اومدن گفتن ما علم و قدرت تام می داریم و از اون طرف در زندگی آنچنان خود را در کمال تقوا نشون دادن که طرف کافرم بود وقتی میخواست بر امانتاش پیغمبر میداد. الان شنیدین میگن توی شهرهای سنی نشین، سنی وقتی میخواد بره به مسافرت زنشو میده به شیعه میسپاره، به عالم خودشو نمیسپاره. وقتی اختلاف دارن، اختلاف بین زن و شوهر دارن، پیش قاضی سنی نمیرن، عالم سنی نمیرن، چون میدونه که همون وقت دعوا زن رو تورش میکنه. میره به عالم شیعه میگن آقا چه اختلافی داریم. البته اینا مال سنی چی تو میگم، سنی نیویورک میگم، والله خدمت شما عرض که اهانت نشه به کسی. بعد میگه خلاصه همین بوده کار انبیا. و برعکسش طریق و اصحاب المعارف البشریه هو الثانی، اما اصحاب بشریه میگن آقا بیاید اول واجب الوجود را اثبات کنیم. این انبیا برای عوام اومدن. میگه سقراط میگفت این انبیا برای عوام اومدن، آقا ما که نحن قوم معذبون، فکر و استدلال میکنه آخرش در میاریم که خدا بانه. نجاست یکیه، فرقش چیه؟ بله اینا از این را میرفتن. و هو الثانی حیث ان الانبیاء علیهم السلام یدعون الناس الی معرفت الله تعالی و وجوب تسلیم لما جاءوا به. اینا خدمت شما عرض شد که ادعا دعوت میکنن مردم را به معرفت خدا، وجوب تسلیم لما جاءوا به لهم فی مرحله واحده بلا تقدم ولا تاخر. نمیگن اول من قبول کن بعد بگم خدا هست، یا اول برو خدا رو پیدا کن بعد بگو من هستم، نه همزمان هر دو رو میگن. ولكن الذين يتبعون معرفة الله من عند أنفسهم حتى يبحثوا بعد ذلك عن معرفة أنبيائه ورسل وحججه قد انتهى أمرهم إلى الزلال في معرفة الله والجبر والتسبيح وحتى تبيد خالق المخلوق تأخرش ادعای نبوته ادعای امامت. ولی کسانی که دنبال طلب معرفت خدا هستن از نظر خودش استفاده میکنن تا بعدش تازه بیان انبیا رو بشناسن، همون اول میرن به زلال در معرفت الله و جبر و تشبیه و وحدت وجود خالق مخلوق، بلکه الى انکار نبوت الانبیا و سفراء الالهیین و دعا و الاستغناء عنهم. بلکه چیه؟ میان انکار میکنن نبوت انبیا و سفراء الالهیین را، و میگن ما اصلا مستقلی از اینا هستیم، اینا برای عوام اومدن. بل معارضتهم و رد علیهم کما هو معلوم من مذهب جمیع اصحاب معارف البشریه. بلکه تا انبیا رد میکنن، آخرش هم میگن ما خودمون فهمیدیم دیگه، شما نیازی نداریم. میگی پس این مسلمان ها چیه؟ مسلمان ها آدم های خوبی هستن، آدم های خوبی هستن، تو جهل مرکب افتادن. هم میگن پیغمبر، هم میگن ارسطو مذهب بود، افلاطون. عبارت هایی که ما در زیارت جامعه داریم این عبارت ها رو ملت ها در باره ارسطو افلاطون رو ای حکما و یونان شما و قوم فلان، چرا عبارات عجیب غریبی داره که میگیم معصومون فلان، یعنی در این حد این عبارات رو براش بکار میبره. بنده خود جهل مرکب هم چکار شمونه. یقول العلامه المیلسی قدس سره ذکر السفدی فی شرح لامیت العجم ان المعمون لما هادن بعض ملوک نصارا اظن صاحب جزیرت قبرس. گفته که معمون بعد از اینکه با اون صاحب جزیره قبرس مصالحه کرد، طلب منو خزانه کتب یونان، گفت که کتب یونان رو بدید. و کارت اندم مجموعتون فی بیت لا یتعالی احد، اینا کتاباشون رو خیلی نفیس بود، به حساب خودی به کسی نمیدادن. فجمع الملک خواست و من ذب الرأی و استشار فی ذلك فکل ما اشار به عدم تجهیز آیله الا متران واحد فانه قال جهز آیله. همه گفتن نه آقا، اینها گنجینه آثار و افکار مقدمین و فلاسفه و حکمای ماست. یکیشون گفت عجب خولایی هستید بابا، بردارید بدید بره، سری بهشون بدید. ما دخلت هذه العلوم على دوله شرعيه الا افزتها. فلسفه به هر دینی که بره چیه؟ خرابش میکنه. وسط حوده پا میشن میگن گوساپرستی خداپرستیه. و اوقعت الاختلاف بین علمایها، علما رو به اختلاف میکشونه. بعد هم میگن هر کس که فلسفه رو انکار کنه نفهمه، بیشعوره. همه فقها میگه بیشعوره، نمیفهمن. محققین من صوفی اینا رو فهمیدن. شما رو چی در خدا چیازی بحث میکنه؟ خدمت شما عرض که قال و ان المعمون لم یبتکر نقل و تعریف. معمون اول کسی نبود که فلسفه رو آورد و انتقال داد و تعریف کرد برای کتب فلاسفه، بل نقل قبله و کثیر قبل از اونم خیلی این کار کردن. فین یحیی بن خالد بن برمک عرب من کتب الفرس کثیرن مثل کلیله و دمنه را، و عرب لعجل کتاب المجتتی من کتب یونان. بله یا عرب لعجلی فلان، میگه این کتاب کلیله دمنه و نمیدونم این مجتتی و از کتب یونان، اینا از قبلش اینا اومدن انجام دادن. والمشهور ان اول من عرب کتب اليونان خالد ابن یزید ابن معاویه لما اولع به کتب الکیمیا. مشهور اینه که اول کسی که کتب یونانی رو تعریف کرد همین خالد ابن یزید معاویه بود که رفت دنبال کیمیا. هنوزم تو حوزه ما متاسفانه بعضی از فقها دنبال این حرفا هستن، بابا اینا همش جن و همش سحر و همش کارهای خلاف. متاسفانه خیلی با این که استوانه فقه اصول انا، ولی دیگه متاسفانه گاهی تو این چیزا دیگه کم میارن.
سقوطن داریم ما تو کیمیا
جانم؟
اینو کیمیا داریم سقوطن،
اصلا این هست چیزای شیمی و ایناش خیلی هاش دیگه. اگه جن
میسته باید جن
نه چیزی به طلا بشه که نه، ولی در این حال دنبالش هستن دیگه، مگه جن براشون کمک کنه. و یدل علی ان الخلفاء و اتباع امکان مائلین الفلسفه ان یحیی البرمکی کان محبا لهم. خلفا و اتباعشون هم از خداشون بود که فلسفه بیاد مردم مقابل اهل بیت علیه السلام اظهار وجود بکنن، دنبال این بودن اصلا. تا جایی که یحیی برمکی اینا رو هی بهشون فرصت میداد، تأیید میکرد، بیایید آقا فلسفه بگید، کتاب بنویسید. تا اهل بیت چیه؟ حالا ما با اهل بیت با شمشیر تکی تکی کردیم، کتابای اعتقادی و مطالب احادیث و روایات چنم چیه نابود کنیم با این چرت و پرت یونانی ها. و کشی روایت کرده به اسناد از ان یونس ابن عبدالرحمن قال کان یحیی ابن خالد البرمکی قد وجد علی هشام شیئا من تعنی علی الفلاسفه. این فهمید که هشام چیه؟ تعنی بر فلاسفه میدنه، اشاره به این داره که امثال هشام تقیه میکردن، چون وجد شیئا انگار که انگار سرکشی کرده، مثلا جاسوس بازی در آورده از خودش. بله ولی در این حال حالا از اون جهتشن که بگذاریم، فاحبن یغری بهی هارون و یزرب و علالقات، رفت پیش هارون، آقای هارون کجا نشستی؟ این خدمت هشام ضد فلسفه است ها، این کار تو کجا کشیده؟ چطور واقعا اینا دستشون رویه؟ ثم ذکر قصة طویلة فی ذلک آوردنا فی باب احوال اصحاب الکاظم علیه السلام، که بعد نقشه میکشه و خدمت شما عرشه، هارون میره پشت پرده قایم میشه و هشام رو میارن ازش حرف میکشن اینا. و فیها انه اخفا هارون فی بیته و دعا هشامن لیناظر العلماء و جر الکلام الی، اومد هارون رو تو خونش مخفی کرد، همون جایی که همیشه میرفتن تو صندوق خونه با هم دیگه مشغول میشدن، اونجا برد گذاشتش و بعد هشام رو آورد که چیه؟ با علما مناظره کنه و سخن را کشیدن به امامت و اظهر الحق فیها. بعد این چیه؟ حق رو در اونجا ظاهر کرد و گفت بله امامت مال امام معصومه و اراد هارون قتله. بعد هارون هم میخواست اینو بکشه، فهرب، یعنی چون ضد فلسفه بود اومد نقشه کشید که چیه؟ تو بحث امامت تغییر ازش بگیره و اینجوریش کنه. و ما تمن ذلک الخوف رحمه الله، بعد اونم در فرار و از ترس مرحوم شد. و عد اصحاب الرجال من کتب کتاب بر رد علی اصحاب التبائع، و خدمت شما عرض شد که اصحاب رجال یکی از کتب او را شمرده اند، کتابشی کتاب رد بر اصحاب تبائع. یعنی چی؟ یعنی همین چیزهایی که فلاسفه می نویسند که در واقع عالم را به طبع می دانند و طبع عالم را همین هیئت بدتعویوس و خدمت شما شود، همین اکوار و ادوار و همین تطورات ازلی عالم و اینها رو این آمده گفته آقای حرفا چه شما میگید؟ اینها رو خدا قرار داده، معجزات خدا سر جای خودش، اینها سر جای خودش، این انتم تزرعون ام نحن الزارعون. شما نگاه نکن که علم طبیعی برای درست کردن که این خودش تو نبوا، اینا همش آن به آن چیه؟ اراده و قدرت خداست و مشیت خداست و ملائکه‌ای که دارن کار میکنن. اینا رو خلاصه کفریاتشون رو جمع میکرد و رد میکرد و به جاش توحید ارائه میداد. و رد علی ارسطاطالیس فی التوحید، بعد این ارسطوی گمراه ضال مضل رو همچه در توحید رد کرده. و عد شیخ منتجب الدین فی فرسی من کتب قطب الدین الرواندی کتب تحافظ الفلاسفه، این قطب الدین الرواندی اومده کتاب رد فلسفه رو به این عنوان نوشته که چقدر خودشون با هم دیگه تحافظ دارن. و عد النجاشی، یا اینی که تناقضاتشون با دین مثلا، و عد النجاشی من کتب الفضل ابن شازان کتاب رد علل فلاسفه. نجاشی هم فرموده که فضل ابن شادان کتاب رد بر فلاسفه داشته. و ها من اجلت الاصحاب، از بزرگان اصحابه. و تعن علیهم الصدوق رحمه الله فی مفتتح کتاب اکمال الدین، صدوق هم این فلاسفه رو تعن زده در کتاب اکمال. ولاحظ رجال النجاشی رحمه الله فی احوال هشام ابن حکم حیث ذکر جملت کتبهی، اونجا نجاشی در ضمن کتاباش گفته کتاب و دلاله علا حدث الاجسام، دلیل بر این که عالم حادثه، اجسام حادثه، برخلاف فلاسفه که اجسام رو هم قدیم و ازلی و عین ذات خدا میدونن. و کتاب رد علی الزنادقه، زنادقه یعنی همون فلاسفه. و کتاب رد علی اصحاب التبائع دو مرتبه، و کتاب رد علی ارسطاطالیس فی التوحید که اینا رو نجاشی هم گفته. و ذکر من جمله کتب شیخ الاجل الحاد الحسن ابن موسن و بختی کتاب رد علی اهل المنطق و کتاب التوحید الكبير، که این آمده رد بر اهل منطق کرده، گفته که منطق همین چیز مزخرفیه، فایده که نداره بماند، ضرر هم دارد بماند، شما را هم چه مغرور میکنه به جهل مرکب، فکر میکنید مستقلی از امام هستید. حالا ما نمیدونم ایشون چه نوشته، ما این اشکالات خودمون قبلا درباره منطق عرض کردیم. حالا عرض کردیم بعضی اصطلاحات منطقی که موافق در واقع لغت هم هست، اون سر جای خودشه، یا اصطلاحی که علی حال برای نقل و انتقال باشه اون سر جای خودشه، ولی اینکه منطق یک شاهکاری بکنه و ذهن انسان رو از خطا نجات بده، عرض کردیم همش قصه است و اینا دروغه و ضررش بیشتره و نفعی نداره. و کتاب توحید کبیر و کتاب توحید صغیر. و ذکر من کتب علی ابن احمد الکوفی کتاب رد علی ارسطاطالیس، اونم این خبیث کافر زندیق رو رد کرده بوده. و ذکر من کتب علی بن محمد ابن عباد کتاب رد علی اهل منطق را و کتاب رد بر فلاسفه را. و ذکر من کتاب محمد ابن احمد ابن ابراهیم جعفی کوفی کتاب مبتدع خلق را که حالا ابتدا داره و حادثه. و ذکر من کتب حلال ابن ابراهیم کتاب رد من رد آثار الرسول و اعتمد نتائج العقول، کسانی که اومدن چیه؟ آثار اهل بیت رها کردن و فکر خودشون رو گفتن عقله، فکر کردن که واقعا عقلی فکر میکنن، اینا رو اطال کرده. و ذکر من کتب شیخ مفید کتاب جوابات فیلسوف را در اتحاد، که اینا میگن چیه؟ عالم با ذات خدا اتحاد داره، یکی دوتا نیست. و کتاب رد بر اصحاب حلاج را که بوت بزرگ این صوفیه و ملا صدراها و ابن عربی ها و امثال اینا. و من کتب فضل ابن شادان کتاب رد علی الفلاسفه و غیر من کتب. خلاصه این رد بر فلسفه از اساس دین و مکتب تشیع بوده که متاسفانه الان شده چی؟ خود فلسفه رکن دینشون. رابطه تو کلامینا مع السنه ولیعلم ان الاختلاف بین علماء المتکلمین و الانبیاء و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بله قطعا شیخ کل المتکلمین
انتقاد داشته،
انتقاد ببینید، انتقاد داشتن غیر از اینه کسی مبانیش مبانی فلسفی باشه یا مگه شما به صاحب جواهر اعتقاد نمی کنید؟ خود صاحب جواهر هم انتقاد می کنید ولی مبانیش مبانی فقه شیعه است. خلاصه انتقاد کردین اینه که نقدی به کلام کسی بکنی که معناش نیست که او مبناش رفته توی وادی دیگه.
فضای حاکم بر اصل اهل بیت فلسفی بوده.
کی؟
فضای حاکم بر عصر اهل بیت فلسفی بوده.
ببینید
نه، من گفت
نه گفتم هشام هم معلوم میشه در رد فلسفه چیه تقیه میکرده، ایهایی داره، نس نیست که، ایهایی داره که آره. خلاصه دستگاه های حکومتی به شدت دنبال ترویج فلسفه بودن.
ما روایت تقیه که نداریم تو باب توحید،
مثلا فرویدی که تقیه داریم توحید که روایت موافقی اینا نداره. چرا نداشته باشیم؟ مثلا اون روایتی که در باره کلام الله میگه لیس به خالق ولا مخلوق، خب این تقیه است دیگه. حضرت اوضاع خراب بوده، حضرت فرمودن که بله این مخلوق نیست، بعد فرمودن منظورم مختلق نیست، مکذوب نیست، کلام الله صادقه، تقیه بوده دیگه. اعتقاد کرده یا اون روایتی که درباره هشام که میگه مجسم است، اونایی که میان خدمت حضرت مثلا که هشام قائل به تجسیم و اینا، خب حضرت اونو مجسم بودنشو در واقع رد نمیکنن، البته از باب حفظ بر هشام و ایناست اگه راست باشه اینا، ولی خب آره جسم بودن رو رد کردن دیگه. ولی چرا بعضی روایت هست که ظاهرا یا تقیه باشه جعلی باشه، مثل اون روایت مال عرفه که خدا بر یک شتری میاد و چنین چنان، اون داره که خدا بر شتر رندن چجوری میاد روز عرفه، بعد مردم به شتر و به پاهای خدا میچسبن و التماس و فلان اینا، و بعد خدا هی دعاشون میکنه و سلم سلم یا همچه چیزی بود.
از پیغمبر یا از امام؟
نه فکر کنم از امام صادق علیه السلام باشه، یه رایت اینجوری نقل کردن که اینجوری مثلا. بله
موجوده
فهمونی
دلیل عقلی درسته؟
دلیل عقلیه. نه دلیل عقلیه. این ببینید این عقلی و عقلایی خودش یک حرف درستی نیست. عقلایی که به مبنای عقلی کار نمیکنه یعنی چه عقلایی؟
نه منظورم اینه که مثلا چون تو همین دلیل عقلی میگم معجزه دلیل عقلی، من میبینم که عاجزم از اوردن همچون فعلی، لذا عقلم به من حکم میکنه که خب باید به اصطلاح خضوع کنی نسبت به این شخص، هر چی میگه بپذیری. و خب این یک احتمالی میاد وسط میگه خب چه بسا که یه شخصی در آینده بیاد همچین کاری هم بکنه، نبی هم نباشه، ادعا نبوت هم نکنه، اینجا این احتمال عقلی هست، لذا حالا میگن که آقا عقلا میان.
شما در هر دلیل شما در هر دلیل عقلی اشکالی میتونه بکنی، هر دلیل عقلی
میاره چهار تا چرا یه همچین احتمالی
حالا شاید فردا یه نفری اومد شما رو چیه به اشتباه انداخت، و اون وقت فهمید
بداهت داره دیگه، دو تا چهار تا
بداهت داشته باشه در بدی. خیلی چیزا بدیهیه برای انسان امروز، فردا ضدش بدیهی میشه.
خواجه آقا این به تجربه حاصل میشه، من باید بمونم هزار سال دیگه ببینم که این شخص میاد یا نه، به وقتی که نمیتونم این اتفاق واسه
میفته هزار سال نمیخواد، دو ثانیه بعد علاش بعد کدوم این دو ثانیه بعد نمیگه
همون حساب میام که عقلی نیست دیگه، عقلایی، یعنی عقلا به یه همچه احتمالی اعتماد نمیکنه، زن و غالب، زن و غالب و بهش
عرض کردم این ادعا را اگه شما میکنی همه را باید شامل بشه. خب بعد که شامل شد شما برمیگرده میگی پس ما کلن میتونیم بگیم ثبوتن به عالم عقل، عالم عقل ثبوتن درسته ولی اثباتن همیشه ممکن اشتباه کنیم. میگم بله قبلا هم گفتیم دیگه، آنچه بر ما حجت یقینه، یقین حجته. الان من یقین دارم دو تا چهار، اگه فردا یقین کردم دو تا شش تا
مطابق با واقع است.
نه این مطابق با واقع چیه؟
الان یقین ما به خود من مطابق وجودش، خب این مطابق با واقع
کی میگه؟ حالا اگه اومدم فردا، حالا اومدم فردا من یقین کردم که خدا وجود نداره، آسمان بزنم این میاد. ما اصلا به واقع
اگه از راهش بریم چرا باید یه همچین یقینی برسیم؟
از راهش، از کجا میدونی از راهش رفتی؟
میفهمم دیگه، وقتی من از راهش رفتم به راه به یقین رسیدم، بعد
به یقین رسیدی، من عرض کردم دیگه به یقین رسیدی، اما این یقین من در آینده برعکسش نمیشه، هیچ دلیل نداریم. خب این به چیزی ضرر میزنه؟ نه به چیزی ضرر نمیزنه. چرا؟ چون انسان هست و یقینش مکلف به یقین هست، همین با همین سر کار داریم دیگه. ما میگه آقا شاید فردا تو، شاید تو فردا گفتی دو تا شش تا، میگم باشه، اگه فردا گفتم دو تا شش تا مطمئن باش که چیه همون کارو بشه، نمیتونم عمل نکنم، نمیتونم واقعا غیر از این ببینم. دعوا نداریم به کسی که
آجو الان که لامپ روشن، آجو یعنی بداهت داره همه میفهمن،
انشاء الله یه ساعت یه خواب پاشو دیدی خواب
نه فرض ثبوتش یعنی باشه
کردم دیگه، باز میگه فرض ثبوتش. ببین خلاصه ماییم و ارتباط با واقع، ارتباط با واقع معصوم که نیستیم که. خب ارتباط با واقع همیشه چیه؟ ممکنه بازش خطا کرده باشی، اشکالی نداره، تا زمانی یک مطلب یقین داری اگه تقصیرم نکردی خب تکلیفت همونه، عذابم نداری.
دو یقینه به یه چیز، حالا یه بحثه اینکه این استدلال عقلی داره یا نداره، یه بحث دیگه است. یعنی بحث هایی که این استدلال عقلی داره یا این که نه طبق عمل اوغلا و
نه ما همون اون کسی که به چیز یقین داره میگه استدلال عقلی منو به این رسونده دیگه، یا اینی که اصلا ما به اون کار نداریم، اصلا به مقدمش کار نداریم. خلاصه اون حالت یقین برای ما مهمه، حالت یقینمون شاید مطابق واقع نباشه، جهل مرکب باشه، میگه خوب باشه
پس باشه. میتونه از استدلال عقلی نباشه، صرفا من یقین پیدا کنم،
اشکالش چیه؟
خب وقتی که میتونیم بگیم معجزه عقلیه
در زمانی که تو یقین به مطلب داری. ببین ما عرضمون اینه آقا، از معجزات برای هر کسی یقین حاصل شد که اطاعت این آقا واجب عمل کنه، اگه یقین باش حاصل نشد مکلف نیست. من نمیدونم چرا شما نگاه خندم میگیره از بس که آقای روح بخش سر به سر شما گذاشتی دیگه اینجوری شده. بعد اون معجزه رو من اینجور میگه، من مثلا شخصیه، هر کسی از معجزه یقین کرد اطاعت کنه، یقین نکرد مکلف نیست کار شده. البته اونم ما رو مکلف نمیدونه ها، اینو بهتون بگم، اونم اونچنان به یقین خودش محکمه میگه حالا من معلومه که معجزه یقین نمیاره، این اصلا مکلف نیستن که میگن معجزه یقین میاره، فرق نمیکنه.
پس میتونه عقلی نباشه دیگه، استدلال عقلی میتونه نباشه،
به عرض کردم
به عقل نیستش، به این به قلب
منظور شما چی از عقلی؟ منظور یعنی عقلی مطابق واقع نباشه، ممکنه
فرق نه این مستدل به استدلال عقلی بداهت و
نزد خود مستدل، آره نزد مستدل در زمانی که بر یک چیز دلیل عقلی پیدا میکنه و براش یقین حاصل میشه، در همون لحظه نمیتونه چیه یقین به خلافش داشته باشه، ولی اگر یه زمانی فهمید تو جهل مرکب بوده خب تکلیفش عوض میشه، حالتش عوض میشه.
مثلا یه استدلال عقلی هست که یه زمانی یقین پیدا میکنه به اون استدلال عقلی، یه زمانی نممکنه یقین میشه صد اون استدلال عقلی از بین بره،
یعنی خود در اون دلیل شک کنه یا دلیل نقیدش رو یقین کنه،
مقدماتش مثلا به هم بریزه،
هر چی بشه اصلا اونش برای ما مهم نیست، ما این برای اون مهمه. اون حالت یقینه که برای انسان حاصل میشود، در حالت یقین نمیتونه غیر یقین باشه،
ساقط نمیشه اینجوری خب پس عمریا معلومه همینجوری اندی میگه ما یقین کردیم، میگه خب از میگیم راهش رو اشتباه رفتیم، میگه توی اون راه هم من یقین کردم که این درسته.
آره و اون عوض کن. بعد ببین شما بعد از اشتباه درش بیاری، نمیتونه بگی در حال یقین داری عمر حقه یقین نداشته باش، اون که تکلیف مال اتاقه که میتونی از اشتباه درش بیاری.
جایی که فرمودید عقلی با عقلای فهم نمی‌کنه، خب ممکنه زمانی ما به دلیل عقلی نرسیم میگیم خب عقلان اینو انجام دادن، مثلا دی دلیل عقلایی بالاخره بشه، پس میتونه متفاوت باشه.
نه
عقلی و عقلان
نه
منشأش به عقل
ببین ما نرسیم یه بحثه، ولی بیایم در عالم ثبوت بین عقلی و عقلای فرق بذاریم. ولی اگه بگیم آقا عقلا یه چیزی رو قبول میکنن ولی عقلی نیست، اون بحث دیگه‌ایه، اون بحث دیگه‌ایه. ولی این که بگیم چیه همونجا هم تو عقلا برای چی قبول کردن؟ عقلا یه وقت میگن آقا میدونیم عقلی نیست، ولی خب بنا بر این میذاره قراردادیا و الا معنای نداره مطلبی عقلی نباشه، عقلا به جهتی به ما هم عقلا بر اون چی اتفاق داشته باشن، مگه اینکه واقعا سنخش فرق کنه بگی آقا اصلا تراش رندی کنه
دیگه، این معجزه
عقلی هم نیست،
غلب زن عقلا به خاطر اون درسته غلبه دادن اون زن میان میگه ما دلیل عقلایی بودن، من که میگم عقلای معجزه میگه اون احتمال اصلا بهش اعتنا نمیکنن، میگن یه خود زن غالب و غلبه میدن، میگن که حالا کوکیه بیار مثلا یه همچین شخصی که مثلا 2000 سالگی 1000 سالگی همچین معجزه ای
فعلا چیزی نیست، اون کسی یقین میکنه آقا جان، یقین میکنه، یقین نکنه خب به زنش باید عمل کنه. عرض کردیم قبلا زن شرعا و عقلا حجته، کیوت حجت نیست، زن در جای حجت نیست که ما دستی به یقین داشته باشیم، ولی در جایی که یقین نداریم خب معلومه زن حجته. حالا شما اگه انفتاحی نشدی ناچار استدادی بشی دیگه، نمیشه بیدین بشی که، همون خلاصه حجت. حالا در زمان شما تو بیابون گم گیر کردی، راه رو گم کردی، یقین هم نداری راه از این طرفه، 90% احتمال میده راه از این طرف باشه، خب از اون طرف نمیری دیگه، از جا باید بری، پس زن حجته.
همین هم غلبه زن به احتمال وهمی عقلیه دیگه. خب
اشکالی نداره، بله این که ببین خودش زنیه، ولی وجوب اطاعت زن در جایی که یقین نیست خودش عقلیه.
پس از این باب بفهمه تقریه.
آره. این تعبیری که فهمید نسبت به فکر کنم عرسو باشه، عرسو باشه که همون که فران احتاج و الاغامن یو هزه اونا، خب اینو مرموم علامه عزیزش میکنه، ولی خب عرسو منبع درستی نداره، آقای فخر رازی زکرده
منبع چه حرفا چیه، مثل اینه که یارو مثلا فرق کنه ستاره هالیوود صبح تا شب در اونجا رقاصی میکنه و شما میگه چه دلیل تو باید مدرک بیار که موشو کسی دیده، واسه قائل حرفا نیست دیگه، مبناش همینه دیگه، حالا تو دنبال چی میگردی؟ مثلا اینا موافق قطعیاته، مثال هم که باشه برای ما کافیه، ما میدونیم مبناشون اینه، مبنای این آقایان اینه، آیا حرف گفته یا نگفته، گفته که خب بهتر نگفته باشه هم همینه. اینا انبیا رو مسخره میکردن، نه اونها، الانش هم فلاسفه میگن معادله کشکه، معادله قوانین فیزیک شیمی رو
تصویر در اسباب،
آره کاتالیزور توش قاطی میکنن، ما فکر میکنیم معجزه است. حضرت لوت میگه بمب اتمی بلد بود، قبل از امریکایی ها اومد اونجا بمب اتمی انداخت، مثل هیروشیما و ناکازاکی زد، اونا نامه اینجا نبودن، اینا اینجوری قرار شد. موسا میگه بلد بود که کیف کی رد بشه که جزرومت باشه، خب نفهمی نادان جزرومت مگه آدم رد میکنه، بعد چطور فرعون نفهمی که الان داره مد میشه، این فهمی دیوانن دیگه چکار شد؟
در همین حدش هم اگر باشه وجوب اطاعت نداره،
الحمدلله
یک چیز رو
ابداع
کنه که 1000 سال بعد
بشر بهش میرسه. بله مشکل نداره اگه چیز رو انجام بده که خلاصه نمیتونه بشر در اون زمان انجام بده،
تصویر در امور باشه دیگه میتونه، فقط خب به سرعت بهش رسید به این قضیه، این دیگه نمیشه.
تصویر در امور دو رقمه، یک تصویر در اموری از یک راهی که جز خدا بر اون مطلع نیست باز میشه معجزه.
عجب بحثی که الان مطرح کردیم فرمودین همون شبهه بود، شبهه کی بود؟
ابن کمونه.
این که میفرمان که بسه دوتا مجرد دیگه، درسته؟ معالش به دوتا مجرد دیگه، خب جانه که دوتا مجرد داشته باشیم میتونیم مثلا برای ابطال دوتا مجرد، دوتا قدیم مثلا یا دوتا بسیر بگیم که آقا همین که مثلا دو بپذیره همونش حالا حضرت مولاست و من سنو فقط جزه به اسلام خود همین متجزی میشه، یعنی اینجوری بگم که وقتی دو شد ما به امتیاز میخوان، فصل میخوان و اجزا هم الان مثلا مابل امتیاز ما ها اجزامونه دیگه،
مابل امتیاز مابل اشتراک یعنی مال امور ذهنی است، ولش کن. اجزای این در عالم واقعیت غیر از اون باید باشه
چون دو هن دیگه،
ولی اینکه حالا ما به اشتراک گرفتن و جنس فرد گرفتن یه کار عقلی
نه نه حالا بالاخره خب چیزی به غیر از این نیست دیگه. الان جزء من با جزء شما ما را هم متمایز میکنه دیگه،
دو تا کتاب نمیشه یک کتاب باشن تمام.
پس این درسته این اینو استدلال برای ابطال تعدد قدما و تعدد دو تا مجرد درسته،
واضحه دو تا چهار تاست.
بعد استدلال دیگه چی میشه برای تعدد دو تا مجرد در ازل؟ نه در ازل، مثلا خود مخ به اصطلاح حالا این مخ آره دو تا مجرد، حالا یکیشون خالقش مخلوق، فرضش مثلا محاله،
محاله دیگه، فرضش محاله، فرضش محاله، مثلا دو تا مثلث یکی بزرگتر از دیگری باشه مثلا.
به حاجا اصلا
نظر دو تا دو تا نقطه خب و صفر که یکی از دیگری بزرگتر باشه، میگم یکیش هم نیست، تو بخوای دو تاشو
این که حالا یه استدلالش، ولی بخوایم مثلا باطل کنیم این که خداوند متعال یک موجود بسیط میتواند بیافرینه، یا مثلا یک موجود مجرد، این که حالا یه راه ابطالشه، راه دیگه هم داره، مثلا استدلال دیگه هم داره برای ابطالش.
راه دیگه خودته، الان فرض کن که مثلا شما میخوای چی رو تخت سیاه یک شکلی بکشی که هیچ اندازه حد و حدود نداشته باشه، یا تو ذهنه یا ساختون میخواد
خب خدا میتونه این کارو بکنه.
خب پس خدا میتونه مثلا
خب ما ماده این کارو میکنه، خدا لامنشه خلق میکنه،
لامنشه. الان شما خب فرض کن خودت، خب فرض کن میخواد فوت کنی مثلا چیه، فوتی ساختون بسازی، یه فوتی بخوری یه ساختون بساز بدون اجزا
نمیشه، قطعا نمیشه،
تمام شد دیگه همین.
باز آقا حالا اگه شخص بگه که اون اجزا الی بی‌نهایت متجزی، یعنی قابل انقطاع و تجزی ان، حالا ولی اینکه ذهنی باشه، حالت مقطع نداشته باشه،
نه خب ما میگه این یک پارچه، یک پارچه کمیته، نه اینکه از صفرش بعد کوچکترین شروع کرده باشه بزرگترینش. اگه بخواد خدا رو بگید یه چیزی خلق کن که بزرگترین چیز باشه کوچکترین چیز باشه، میگه محاله، من هر چی خلق کنم میشه بیشترش خلق کنم میشه همون کمترش کنم نیست. میگه من تا چقدر تقسیم کنم؟ میگه هر چی بخوای تقسیم کن به بی‌نهایت که نمیرسی تو.
چرا این تسلسل دیگه خوش اینو تسلسل
جوهر فرد مطرح میکنن در جوهر فرد. خب فعلا خود اقلا دیگه قبول داشته باشیم که بالاخره
جوهر فرد نداریم
دیگه، لایت جزی باشه دیگه قبول نداریم دیگه. خب این جزی، این جز اگر لایت جزی نباشه لازمش این تسلسل نمیشه، نه. که این هم تو قابلیت انسان داره.
خب داره
حالا تا کجا همینطور میره تا
الا بی‌نهایت، خب تسلسل که باطلی که
بی‌نهایت حقیقی که تحقق پیدا نمی‌کنه،
حالا بی‌نهایت نه به این حد ادامه پیدا می‌کنه،
هر چه تقسیم می‌کنی تقسیم
تسلسل میشه اگر لایت جزئی
باشه، تسلسل بی‌نهایته. من میگم بی‌نهایت نمیشه، میگی تسلسله، بی‌نهایت نمیشه.
همین دلیلش چطوره؟ تسلسل
بی‌نهایت نمیشه، دلیلش همینه که اگه قرار باشه به یه جایی برسه که صفر بشه، بعد صفر رو چند برابر کنیم عدد بشه، نمیشه که. ببین اگه قرار بود ما یک متر رو اونقدر تقسیم کنیم که به صفر برسه، دو تا صفر بشه، یعنی بعد همون دو تا صفر رو دو مرتبه اضافه 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 کنیم بعد عدد بشه، میشه
بازش کنم بیشتر. آجا مثلا چه استبادی رو خدا به اصطلاح مرکب بیا کنیم؟ اصلا استبادی نداری،
فقط مرکب خلق، اصلا غیر مرکب نمیتونه خلق کنه، غیر مرکب رو نمیشه خدا خلق.
من خدای اشکال کرد، بعد مستلزم اشکالش انکار بدیهیات
زوجین،
من همینو میدونم آقا، یعنی مثلا همین یه بند خدای اشکال کرد، بعد میگفتش که به اصطلاح وقتی که خدا من متعال مرکب بیافرینه، خب همین اجزایش به اصطلاح الی بی‌نهایت بعد چی بشن قابل انقسام باشن، درسته؟ و این تسلسل لازمه، تسلسل هم به اصطلاح توقفش جزء بر جزء دیگه، توقف
یعنی این... ما بتونیم بینه تقسیم کنیم، ما هر تقسیم کنیم بی‌نهایت نمیشه، بی‌نهایت نمیشه، هر چی تقسیم کنی بازم لایقیه، همونجوری اضافه، هر چی اضافه کنی بازم قابل اضافه است.